بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. شهادت مظلومانه بزرگ بانوی اسلام حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که دست ما را در دو دنیا از دامان این بانوی عظمای اسلام کوتاه نفرمید. همونطور که مستحضرید، بحث‌های گذشته ما درباره حقوق از دیدگاه اسلام بود و مبحث خاص ما عبارت بود از حقوق متقابل حکومت و مردم از دیدگاه اسلام. به این مناسبت به وظایف و اختیارات و حکومت از دیدگاه اسلامی پرداختیم و مهمترین عنصری که در بیانات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین درباره وظیفه حکومت اسلامی روش تأکید شده بود و از ویژگی های حکومت اسلامی به شمار می ره، احیاء سنت های اسلامی و مبارزه با بدعت هاست. در این زمینه سؤالی مطرح می شه که اگر واقعا حکومتی اسلامی معتقد به قرآن شریعت اسلام، مثلا در عصر ما معتقد به قانون اساسی، به جمهوری اسلامی رأی داده، اگر منصبی دارد در سوگندنامش قسم خورده که نسبت به احکام اسلام حمایت کنه، وفادار باشی، چطور ممکن است چنین حکومتی نه تنها در صدد احیاء سنت های اسلامی نباشی، بلکه در صدد بدعت گذاری بر بیاد؟ اصلا این چگونه تصور میشه؟ البته همه ما میدونیم که در طول تاریخ اسلام به جز زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و قریب 5 سال 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمؤمنین و اندکی حکومت امام حسن سلام الله علیه و اجمعین، سایرین چه قبل از امیر المؤمنین و چه بعد از ایشون، الی یومنا هذا همواره کسانی به نام اسلام حکومت کردند و همواره طرفداران بدعتهایی بودند و سنتهایی را ترک کردند. از نظر تاریخ چنین چیزی ثابت و غیر قابل انکاره. کلام در تحلیل روانشناسانه و جامعه شناسانه این مطلبی که چطور میشه آدم باور داشته باشه به اسلام، احکام اسلام رو قبول داشته باشه، قسم هم بخوره که اینها را عمل کنه و در این حال برخلافش رفتار کنه. به همین جهت که این امر بعیدی به نظر میرسه، اکثریت مسلمان های امروز که برادران اهل تسنن ما را تشکیل میدند، اینا معتقدند بسیاری از چیزهایی که شیعیان درباره خلفای پیشین، به خصوص خلفای راشدین به اصطلاح اونها معتقد هستند، اینا صحت نداره از نظر تاریخی، اینا باور کردنی نیست. کسی که جانشین پیغمبر هست، پدرزن پیغمبر هست، یا داماد پیغمبر هست، سالها در اسلام ریش سفید کرده، این چطور ممکن است بیاد بدعتی در دین بگذاره، احکام اسلام را ندیده بگیره؟ این را بعید میشونه. خب ما حالا یک بحث تاریخی داره در این زمینه که آیا چنین چیزهایی واقع شده یا نشده، و مدارک اهل تسنن خودشون این مطالب را اثبات کردند در معتبرترین کتاب‌های تاریخی و سیره، که فعلا مورد بحث ما بحث تاریخی نیست. ما می‌خوایم از این حوادث تاریخی تلخ برای زمان خودمون بهره بگیریم و به مصداق فاعتبروا یا اولی الابصار سعی کنیم که اون حوادث تلخ تکرار نشیم، و اگر کسانی به نام حکومت اسلامی بر خلاف دستورات اسلام عمل کردن، ما اونها رو تکرار نکنیم. به همین جهت ما این رو سوال را به عنوان یک سوالی که در جهت استبعاد مطلب هست مطرح می کنیم، جوابش هم با یک تحلیل روانشناختی عرض می کنیم. برای اینکه مسئله روشن بشه که چطور ممکن آدم در یک مسند حکومتی اسلامی قرار بگیره و در این حال به اسلام عمل نکنیم، یه وقت اصلا اسلام رو قبول نداری، حکومت اسلامی رو قبول نداری، خب اون توقعی ازش نیست. اونا تنها در صدد احیای احکام اسلامی نیست، در صدد براندازی نظام اسلامی هم برمیاد. ممکن است منافقانه اظهار اسلام بکنه، حتی قسم هم بخوره، ولی اگر در دلش باور نداشته باشه نسبت به احکام اسلام، بعید نیست هر کاری علیه اسلام انجام بده. اما اگر کسی واقعا مسلمانه، اعتقاد به قرآن داره، اعتقاد به دین داره، و در این حال به احکام اسلام عمل نمی کنه، نه تنها در زندگی شخصیش بلکه در صحنه اجتماع هم تعهدی به اجرای احکام اسلام نداره، و خدای نکرده گاهی چراغ سبز به متخلفین و به زهکاران هم میده، این چطور میشه؟ تحلیل روانشناختیش چیه؟ برای اینکه این مقدار به ذهن ما آشنا بشه، اصولا مسائلی که با روحیات انسانها سر و کار داره جز با مقایسه به حالات درونی شخصی فهمش میسر نیست. یک نوع تفهم میخواد به قول بعضی از جامعه شناسان. بعد آدم یک نوع درون نگری داشته باشه، حالات خودش را بررسی کنه، ببینه چطور میشه که تخلف میکنه، قانون شکنی میکنه، وقت بعد ببینه اگر همین شخص در یک مسند حکومتی قرار بگیره، در سطح اجتماع چطور میشه که تخلف میکنه. اینه که من با اجازه شما یک بحث روانشناختی رو در این زمینه مطرح میکنم که نتیجه اخلاقی برای افراد هم و برای خود گوینده هم میتونه داشته باشه. مسئله رو از اینجا شروع میکنم که ما غیر از حضرات معصومین، اکثریت، شاید بگیم اکثریت قریب به اتفاق مردم، کمابیش عصیانی، گناهی در زندگیشون مبتلا شدند یا میشن. کسی که در زندگی هیچ گناهی نکرده باشه بسیار نادره، اگر اختصاص به حضرات معصومین نداشته باشه، ولی به هر حال خیلی کمن کسانی که اصلا گناه نکرده باشه. خب این گناهانی که ما مبتلا میشیم مسلماً معناش انکار حکم نیست، یعنی اول نمیگیم این کار حلال است بعد مرتکب میشیم. فرض کنید الان یک گناه ساده، این نگاه به نامحرم آدم میکنه، این اول نمیگه این که این کار حلال است انجام میده، قبول داره که گناه هست، ولی به هر حال یه لغزشی از سر میزنه. بعد وقتی توجه پیدا میکنه به این که با اساس ایمانش و عقایدش سازگار نیست، پشیمان میشه. یا در یک حالتی که عصبانی میشه، تحت تأثیر خشم و غضب قرار میگیره، فرض کنید یک حرکت ناهنجاری از سر میزنه، به محض اینکه غضبش برطرف شد فرو نشست، پشیمان میشیم چرا مثلا این حرف بیجا زدم، این رفتار بیجا را انجام دادم. این عصیانهای ساده ایست که در هر نظامی، در هر دینی، از پیروان هر قانونی کمابیش سر میزنه. تا مادامی که یک حالت زودگذر هست و بعد دنبالش پشیمانی هست، چندان جای ملامتی هم نیست. اما اگر این حالت زودگذر تبدیل شد به یک حالت ثابت، یک گناه لحظه‌ای تبدیل شد به اصرار در گناه، کم کم شد به صورت عادت در آمد، نه تنها یک نگاه اتفاقی به نامحرم، اصلا شد یه آدمی چشم چرون، تو خیابونا ول بگرده دنبال نامحرم باشی، به این صورت که در اومد. حالا این مثال ساده را زدم، البته گناهان بزرگش هم را شما میتونید خودتون در ذهنتون مجسم کنید. وقتی به صورت ثابتی در آمد، حالت استمرار پیدا کرد، یک تضاد درونی در روح آدم پیدا میشید. از یک طرف ایمانش و اعتقاداتش به حقانیت دین و به این که این کار گناه است، موجب عذاب آخرت میشه، او را وادار میکنه که از گناه خودداری کنه، و از یک طرف چون عادت کرده به این گناه یا عوامل دیگری موجب استمرار این گناه شده، در صدد برمیاد که این کارش را یه جور توجیه کنه، نمیتونه این تضاد را بپذیره که هم همیشه این ایمان دارد و هم همیشه گناه میکند. تا یک گناه لحظه‌ای هست، بعد با پشیمانی جبران میشه، میشه توبه کفا به ندمه توبت. اما وقتی به صورت ثابت درآمد، آدم همیشه یک احساس، یک جنگ درونی در وجدان خودش میکنه، در صدد برمیاد که این تضاد رو یه جوری حل کنه. برای این کار اول سعی میکنه که برای اون قاعده‌ای که میگه گناه مطلقا حرام است، یه تفسیری پیدا کنه، میگه بله این کارها گناه هست، نباید کرد، اما برای بعضی افراد، افراد جوان در عنفوان جوانی و شهوت، اونقدرها هم مهم نیست. به قول اون آقا گفته بود اندکی گناه هم خوب است، اندکی کجی هم راست است. یه توجیهی میکنه که ما یه تبصره‌ای داریم از کلیت این که همه نباید چنین گناهی را مرتکب بشن، ما یک استثناء ضعیفی داریم. این یه توجیهی میشه که حالا برای من عیبی نداره. یا فرض فرمایید اختلاس، غصب، تصرف در اموال بیت المال از گناهان بزرگ است. یک کسی که حقوقش کمه برای خودش توجیه میکنه، میگه این برای اون کسایی که حقوقهای زیاد دارن، آلاف و الوف به هم زدن، برای اونا گناه هست. مایی که دستمون به دهنمون نمیرسه، همیشه هشتمون گروه نهمون هست، برای ما اون قضا عیب نداره. سعی میکنه اول یه توجیهی بکنه، خودش را از اون کلیت مستثنا کنه. بعد میبینه این بالاخره همه جا کارساز نیست. تازه همین توجیه نادرستی هم که کرده کلیت نداری. این یه روزی فرض کنید یک جا خلافی انجام داد برای اینکه گرفتار بود، بدبخت بود، بعد میشه خود این رشوه‌گیری میشه عادت. بعد از اینکه چند برابر نیاز زندگیش هم درآمد داره، باز این رشوه‌گیری ادامه پیدا میکنی. اینا دیگه چجور توجیه کنی؟ در صدد برمیاد که در اصل اون قانون تشکیک کنی. حالا کی گفته حرامی؟ خب طبیعی است که وقت برای مؤمنی، یه شخصی که متعهد به احکام اسلام هست، بهش میگن فلان چیز حرامه، اگه دلیلش بپرسه میگن تو رساله آقا نوشتی، مراجع فرمودن. خب وقتی مراجع به رساله میکنه میبینه راه مفری نداره، حرام است، میگه خب حالا از کجا این مرجع درست فتوا دادی؟ شاید اشتباه کرد. به این وسیله میخواد دل خودش رو خوش کنه که به هر حال اون تضاد درونی بین گناه و ایمان را یه جوری حل کنه. خب اگر اومد و بحث کرد و با خود اون مرجع یا کسانی که وارد هستن و برایش ثابت کردن که نه، این فتوای آقا یک امر شخصی نیست، این مسئله اجماعی است، قطعی است، آیات قرآن دلالت داره، حدیث های متواتر دلالت داره، اینا نمیشه توجیه کردن بگن نکنه آقا اشتباه کرد. این از احکام قطعی اسلام. کمک کمک کار توجیه بالاتر میرسه. میگه احکام قطعی اسلام یعنی چی؟ میگه آقا امام فرموده، پیغمبر فرموده. میگه خب شاید امام اشتباه کرده. میگه آقا امام معصومه، اشتباه نمی کنه. میره سراغ دلیل عصمت، چیزی که در این دهه گذشته خیلی شایع بود در روزنامه ها، کتاب ها، تشکیک در عصمت پیغمبر و امام. سرش همینه. وقتی عصمت ثابت شد دیگه درباره احکام اسلام نمیشه حرفی زد. اما اگه بتونن از اول ریشه را سوس کنن که از کجا پیغمبر درست گفتی؟ از کجا امام درست گفتی؟ ای معصومه، میگه از کجا معصومه؟ کی گفته؟ و بالاخره کار به جایی میرسه که در دانشکده الهیات مرکز جمهوری اسلامی ایران، استاد دانشگاه، سر کلاس دانشکده الهیات، میگه از کجا خدا راست میگه؟ میگه دلیلی نداریم برای اینکه هرچی خدا گفته راست گفته، شاید عمدن دروغ گفته خدا. همه اینها در جهت اینه که اون تضادی که بین ایمان و گناه در درونش هست اینا حل کنیم. نمیتونه بگه هم من ایمان دارم که این گناه هست و هم همیشه گناه میکنم. این دوتا با هم نمیسازه. دائما یه چکشی بر اعصابش کوبیده میشه که تو که معتقدی بر این که حرام است چرا انجام میدی؟ میخواد این چکشو از روی مغز وجدان خودش برداره. این راه هاییست که متوسل میشه تا اینکه این تضاد رو حل کنی و نهایتاً به این برسه که نه حرام نیست، این کار گناه نبود، تا خیالش راحت بشی. اون وقت خودش رو گناهکار نداند، چون آدمیزاد به خاطر حب ذاتی که داره نمیخواد خودش را یک آدم گناه پیشه تلقی کنه. لغزش آنی خب برای همه پیش میاد، اما یه آدمی که بنابر گناهکاری داره، فاسق است، فاجره، تبهکار است، بزهکاره، اینجوری نمیخواد معرفی بشه حتی پیش خودش. اینه که این توجیهات رو میکنه تا این رفع این تضاد بشه. خب اون عاملی که انسان رو به گناه میکشه چیه؟ حالا بحث مفصل نمیخوام بکنم، چون این مقدمه است برای بحث بعدی، سعی میکنم فشرده عرض کنم. به طور کلی عواملی که انسان رو به گناه میکشه به دو دسته قابل تقسیمه. یه دسته عوامل درون خود فرد، یکی عوامل بیرون فرد، عوامل اجتماعی. عوامل درون فرد مثل غلبه شهوت باعث این میشه که انسان تخلف بکنه، گناه مرتکب بشه. اما عوامل بیرونی از این مهمتر است. کسی که در یه محیط قرار میگیره که همسالهاش گناه میکنند، هم کلاسیهاش گناه میکنند، اهل محلشون مرتکب این گناه هستن، مرسومه. شاگرد مدرسه است، میخواد بشینه با رفیقش درس بخونن، شب امتحانه، میبینه رفیقش ویدیو را گذاشته، یه داره یه فیلم آنچنانی تماشا میکنه، میگه بیا درس بخونیم. میگه حالا بذار این فیلم را تماشا کنیم بعدش. خب امشب اینجا را رها کرد، فرداش میره خونه یه رفیق دیگریش، میبینه اونم همینطوره. این عوامل بیرونی باعث میشه که کم کم این فرد صالح هم را به گناه بکشونه. اگر روز اول دوم اندکی مقاومت میکنه، بعد مسخرش میکنن، هوش میکنن، خر مقدس شدی و چیزهای از این قبیل، خشک مقدس شدی، برخه تاب مقاومت نمیاره. عوامل بیرونی باعث میشه که این را به گناه بکشانه. روش نمیشه بگه من نه اهل گناه نیستم، میبینه همه دارن مرتکب میشه. کم کم در سطح عموم اگر یه چیزی خیلی وسیع شد، مراکز ویدیو کلاب فراوون شد، حتی تو سیگار فروشی ها هم نوارهای مبتذل پخش کردن، احیانا بعضی ها با مهر وزارت ارشاد هم یا با مهر انجمن های اسلامی دانشگاه ها، کم کم شایع شد دیگه، به درون خانه های متدینین دو آتشه هم سرایت خواهد کرد. این تأثیر عامل فرهنگ اجتماعی است. پس دو تا عامل میتونه انسان رو وادار به گناه کنه، دو نوع عامل، یا عامل درونی درون فردی، یا عامل بیرونی و عامل اجتماعی. اگه بخواد آدم مبتلا نشه با اینا، باید اولا خواسته های شخصی خودش را تعدیل کنه، مهار کنه، دامن نزنه به شعله‌ور شدن آتش شهوت و غضب، سعی کنه کنترل کنه این عوامل درونی را. ثانیاً در مقابل عوامل بیرونی باید شخصیت داشته باشه آدم، اراده قوی داشته باشه، صاف وایسه بگه این کار گناه هست، بده، من نمی کنم، شما هم نباید بکنید. نه اینکه زود تسلیم بشه وقتی میبینه چهار نفر انجام میدن، روش نشه بگه من نمی کنم. این مسئله فردیش بود. درسته که مسائل اجتماعی دلایل خاص خودش را داره و آهنگ دیگری داره و بالاخره سنخ مسائل جامعه شناختی غیر از مسائل روان شناختی است. ولی بالاخره مسئولین جامعه، نخبگان جامعه، کسانی که در جامعه عمل میکنن، بالاخره میرسد به افرادی. این افراد از تأثیر عوامل روانشناختی خالی نیستند و به هر حال تشابه زیادی بین مسائل فردی روانشناسی با مسائل جامعه شناسی وجود داره، تا اونجا که بعضی ها گفتن اصلا جامعه شناسی فرع روانشناسی است. حالا من به اون مسئله نمیخوام وارد بشم، منظورم تشابه بین این است. حالا شما این فردی رو که ما مثال زدیم که گاهی در اثر عامل درونی خجالت به گناه کشیده میشی، گاهی در اثر عامل بیرونی و اجتماعی خجالت میکشه از مخالفت کردن، در اثر ضعف نفس تسلیم عوامل اجتماعی میشه. حالا همین فرد اگر سر یک پست مهم میباقی شد، نه تنها موظف است خودش احکام شرعی را رعایت کنه، موظف است که این احکام را در جامعه رواج بده و از رواج گناهان در سطح جامعه جلوگیری کند. اینجا در واقع وظیفه مضاعفی پیدا می‌کنه. هم خودش نباید گناه کند، هم نباید بگذاره دیگران گناه کنند. هم خودش باید واجباتش را انجام بده، هم زمینه‌ای فراهم کند که دیگران وظایفشون را انجام بدن. این است که در اینجا هم شبیه اون عوامل قابل بررسی است. اگر کسی که در چنین پستی واقع شد، حالا یه پست کوچکی تو یک روستا باشه یا ریاست جمهوری یک کشوری باشه، به عنوان مثال عرض می‌کنم، اگه چنین کسی واقعا اسلامم رو قبول داره، مگه اون شخصی که گناه میکرد چه شاگرد مدرسه ایش و چه شخص بازاریست که عادت کرده بود به گران فروشی، یا اون کارمند اداری که عادت کرده بود به رشوه‌خواری، به قانون مملکت معتقد نبود، خودش به قانون اساسی رأی داده بود، به جمهوری اسلامی رأی داده بود، الانم پاش بیفته از قانون حمایت میکنه، طرفدار قانون هم هست، اما میگه من فعلا اینجا یک تبصره دارم، برای من حالا فعلا تخلف از قانون خیلی مهم نیست. همون توجیهاتی که از کردم برای رفع تضاد بین ایمان و عمل، ایمان و گناه. حالا این شخصی که سر این پست واقع شدی، گاهی یک عوامل شخصی باعث این میشه که جلوه گناه را رها کنی. چندون بها نده به امر به معروف و نهی از منکر. اگه بودجه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر هست کمش کنی، اگه میتونه حذفش کنی. این چطور میشه؟ اینجوری میشه؟ از اون طرف زمینه رو برای انجام گناه باز کنی. گناهکاران، فاسقان، بیبند و بارها رو تشویق کنه، جایزه بده به اسم هنرمند، هنرپیشه و چیزای از این قبیل. چرا اینجوری میشه؟ این هم از دو نوع عامل بیرون نیست. یا یک انگیزه های شخصی در درون فرد هست که باعث این میشه که خیلی گناه را زشت نشماره، ارتکاب گناه را خیلی بد ندونه، یا برمیگرده به ضعف شناختش. فراموش نکنید اون مثال را، شخصی که تضاد درونی بین ایمانش و عمل مستمر گناه‌آلودش حس می‌کرد، چه توجیهاتی می‌کرد برای اینکه گناه را برای خودش تجویز کنه؟ راه‌های مختلفی داشت. برای این توجیهات. یکی از این توجیهات همین بود که از کجا درست باشه این فتواها، از کجا درست باشه این استدلالها. اینجا هم همینطوره، ابتداش سعی میکنه که این کار را گناه معرف نکنه، توجیه کنه که این گناه نیست. چرا باعث این میشه که این توجیه را بکنه؟ یا عامل درونی خودش هست که میل به گناه داره، دوست نداره که این کار در جامعه گناه، بزه، خیانت تلقی بشه. دلش میخواست، میل شخصیش بر این است که این کار آزاد باشه. و گاهی عوامل اجتماعی او را وادار میکنه، به عنوان مسئولیتی که برای مدیریت جامعه و حفظ سنت ها داره، مشکلاتی سر راهش هست
که نمیتونه این مشکلات رو بر خودش هموار کنه، راهی نمیبینه جز این که توجیهی برای این ارتکاب گناهات داشته باشه. عوامل شخصی مختلفی ممکنه وجود داشته باشه.
من حالا به تفصیل اونها نمیپردازم، از بحثم خارجه، ولی بیشتر عوامل اجتماعی موجب این میشه که با اینکه ایمان دارد به اسلام، ایمان داره به احکام اسلام، میدونه که اینها حرام است در شرع، ولی چندون جدی نگیره به خاطر مشکلات اجتماعی. حالا یه مثالی عرض میکنم، اگر یک گناهی از نظر قانون شرع و قانون کشور این حد داشته باشی، اگر کسی مرتکب این گناه شد طبق فرموده قرآن کریم باید در حضور مردم او را تازیانه بزنن، از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقتی این دو فرد رو میخواد در جامعه مجازات کنید، صد تازیانه بزنید، حتما باید گروهی از مؤمنین حضور داشته باشه، یعنی در ملای عام باشد. خب اگر بخواد این قانون رو اجرا کنه، یه وقت یه نفری، دو نفری، سه نفری، این هفته یکی را، هفته دوم نفر دوم، هفته سوم نفر سوم. خب این چندون مشکلی نیست. این مثل اون گناه‌های لحظه‌ای میمونه که در زندگی فرد اتفاق میفتاد. مثالی که زدیم گفتیم گاهی انسان یک حالاتی براش پیش میاد که اتفاقا مرتکب گناهی میشه، زودم پشیمون میشه، معالجش میکنه، تدارکش میکنه، جبرانش میکنه. ولی یه وقت از کم کم اونقدر زیاد میشه که حالت استمرار و دوام پیدا میکنه، میشه اصلا منش شخص، میشه جزئی از عوامل شخصیت ساز. اینجا کار مشکل میشه. اگه خدای نکرده در یک جامعه گناه اونچنان وسعت پیدا کرد، حالا در اثر چه عواملی، خود اون مسئله جامعه شناختی است، قابل تحقیق و بررسی است که چه عواملی موجب رواج گناه میشه. حالا شد، اگه بخواد مسئول قضایی کشور، مسئول اجرایی کشور، همه مرتکبین گناه را مجازات کنه، خودش را مواجه میبیند با یک موج عظیمی از مخالفت مردم. اولین ضررش اینه که اگر نماینده مجلس دیگه بهش رأی نخواهند داد، اگر رئیس جمهور میخواد بشه برای مرتبه دومش رأی نمیدن. این همه مردمی که فرض اینه که اکثریت گناهکارن، اگه بخواد همه اینا رو مجازات کنه، همه میشه دشمنش. به قول پروین اعتصامی، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر اون چه هست گیرند. اگه بنا باشه گناه اینجور گسترش پیدا بکنه، در هر کوی و برزنی، در هر خیابانی، در پشت کوه قاف وقتی از بعضی از خیابونها مردم عبور میکردن میدن کسانی ایستادن خودشون را عرضه میکنن برای گناه. این خیابون عبور میکنیم میره خیابون دیگه، اونجا هم همین بساطی. اگه اینجور گناه رواج پیدا کرد، بخواد همه اینها رو مجازات کنی، میبینی کار سختی است. این همه دشمن تراشی برای یک مسئول کار آسونی نیست. در صدد برمیاد که یه راهی پیدا کنه برای فرار از این حکم شرعی. پس عامل روانی در این که کسی که مسلمان هست، قانون اساسی هم قبول داره، قسم هم خورده که احکام اسلام را عمل کنه و در این حال جلو گناه را باز میگذاره، یه همچون مشکل نیست. اجرای این قانون خیلی دردسر داره در جامعه. این یک عامل روانی میشه براش که یه فکری بکنه که این قانون را سست کنه. این یک عامل اجتماعی است. در اون مثال فردی که عرض می‌کردم، یه شاگرد مدرسه وقتی می‌بینه که همشاگردی‌هاش مرتکب یه گناهی میشن، تحت تأثیر جو کلاس، جو مدرسه قرار می‌گیره. در اینجا همشاگردی‌های یک مسئول کشور مسئولین سایر کشورها هستند یا همکارانش. اگر فرهنگ بین المللی به گونه ای بود که گناه شمردن اون گناه اسلامی را نمیپذیرفت، یا اون مجازاتی که اسلام برای یک گناه قائل شده اون مجازات قبول نداشت. همه شما میدونید در اعلامیه حقوق بشر از مجازات های خشونت آمیز به شدت نکوهش شدی و کسانی که اعلامیه حقوق بشر را امضا کردند متعهد هستند که مجازات های خشونت آمیز را در کشور خودشون حذف کنند و در رأس همه اینها مجازات اعدام را. هر سال شما میبینید کمیسیون حقوق بشر یا مجمع جهانی یا چیزهای از این قبیل، مراکز رسمی که مربوط به حقوق بشر است، تأکید میکنند به مسئولین کشورها که مجازات اعدام را سعی کنید حذفش کنید. کسانی تعهد کردند و حذف کردند. بعضی ها دیگه هم هنوز کشورهایی هستند که هنوز به این ماده اعلامیه حقوق بشر عمل نکردند و حق حیات را برای همه گناهکاران قائل نیستن. میگن میرسه گناه به یه جایی که باید اعدام میشه. دارن خود آمریکا مران مجازات اعدام داره، ولی بسیاری از کشورها مجازات اعدام را حذف کردن برای اینکه وفادار باشن به این اعلامیه حقوق بشر. همینطور مجازات های خشونت آمیز، مصداق تام مجازات های خشونت آمیز که در اعلامیه حقوق بشر اومده، همین مجازات های کیفری اسلام است. تازیانه زدن، دست بریدن و چیزهایی که گاهی شدیدتر از اینها هم هست. اینا همون مجازات‌های خشونت‌آمیزی است که در اعلامیه حقوق بشر تأکید شده که اینا باید حذف بشه. اینا خلاف کرامت انسانی است. انسان هر قدر هم گناه بکنه نباید تازیانش بزنن، آخرش جریمش کنن، پول ازش بگیرن. پول نداره زندانش کنن، که بیش از این جایز نیست. این فرهنگ عمومی جهان است. اگر من عرض بکنم 99% تحصیل کرده‌های ما به خصوص در دانشگاه‌های خارجی همین نظر را دارند، سخن به گزاف نگفتن، شواهد فراوان دارن. اونایی که این فلسفه حقوق را خوندن و به این اعلامیه حقوق بشر احترام قائلن، اینها ته دلشون راضی نمیشه که احکام اسلام را اجرا کنن، حتی اگر معتقد باشند که واقعا این احکام اسلام احکام صحیحی است، از طرف خداست، واجب الاجرا هم هست، ولی به خاطر اینکه در جو فرهنگ جهانی این کار را زشت می‌دانند، حاضر نیستند به خاطر ضعف ایمان و ضعف شخصیت و ضعف هویت، حاضر نیستند اعلان کنند که اون چرا شما زشت می‌دانید به نظر ما بسیار زیباست. شما میگید اعدام بسیار زشته، ما میگیم بسیار قانون پیشرفته است و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این شهامت ها ندارن، تحصیلاتشون توی همون دانشگاه ها و زیر همون اساتید کافر و لا مذهب و بیدین و اومانیست بوده، نمیتونن باور کنن که ما امروز در سطح جهانی یک قانونی به نام اعدام، اونم برای قصاص، برای یک قتل نفس ساده داشته باشیم. حالا یه وقتی کسی 1000 نفر رو کشته اعدامش میکنن، البته در محاکم دنیا امروز میدونید حتی این جانیان جنگی که 1000 نفر رو کشتن میان مثلا 23 سال حبس براشون میبرن. 1000 نفر رو کشته حبس طولانی میشه، خیلی خیلی اوج بگیره دیگه حبس مادام العمر. ولی اسلام میگه حتی یه نفر رو اگر کسی عمدن با همون شرایطی که داره به قتل رسون، باید اعدامش کرد. البته اینجا مشروط هست به پیشنهاد خود اولیاء دم، اما در احکام کیفری که مدعی العموم مدعی اونهاست، ولو شاکی شخصی هم نداشته باشی، یعنی احکامی که حد دارد، میدونید ما این سلسله احکامی داریم حد داری، در اینجا دیگه مشروط نیست به اجازه اولیاء دم، در اینجا باید مجازات بشه، باید اعدام بشه. وقتی یه شخصی یا از نظر ایمان خودش ضعیفه، درست احکام اسلام باورش نیست، یا از نظر شناخت اسلام ضعیفه، استنباط حکم از قرآن و حدیث برای او مشکله، احتمال میده یه معنای دیگری داشته باشه، در صلات برمیاد توجیه کنه بگه نه، و یا به واسطه ضعف شخصیت نمیتونه در مقابل همقطارهای خودش از حکام سایر کشورها به ایستا بگه نه، قانون اسلام این است و حق با ماست، شما اشتباه میکنی. این شهامت رو نداری. به یکی از این دلیل ها در صدد برمیاد که از اجراء حدود الهی جلوگیری کنه، و گاهی ممکن است از قبیل همون باشد که پروین اعتصامی گفته، گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هرون چه هست گیرند، شاید این حکم شامل خود اون مجری هم بشه، کسی که خودش در یه دورانی از جوانیش مرتکب کاری شده که حکمش اعدام است، وقتی سر این منصبی قرار میگیره نمیتونه همچه قانونی را خیلی دل بهش بده، میترسه شاید یه روزی کشف بشه که خودش هم باید اعدام بشه. اینها عواملی است که موجب این میشه که انسان با این که مسلمانه، با این که قرآن قبول داره،
با اینکه قسم خورده که از قرآن حمایت کنه، باز هم احکام قرآن رو تعطیل میکنه. و حتی اظهار شرمندگی میکنند از اجرای حدود الهی. از اجرای همون حکمی که به حکم اسلامش بهش معتقده، اما از اجرایش احساس شرمندگی میکنه. عذرخواهی میکند در پیشگاه کافران دنیا که ما این کار را بر خلاف نظر شما عمل کردیم، شرمنده ایم، با اجازه من نبوده، دستگاه قضایی خودسرانه این کار را کرده. این سوال بود که میشه آدم مسلمان باشی و در این حال چنین رفتاری داشته باشی؟ عرض میکنم بله، این همون تضاد شخصیت است، این ازدواج شخصیت است به قول روانشناسان. دو منش متضاد در درون این شکل گرفته و ثبات و رسوخ پیدا کردی. از یه طرف نمیتونه دست از اسلامش برداری، از یه طرف هم دست از این گناه نمیتونه برداری. در زندگی فردیش از گناهی که خودش مرتکب میشه، در زندگی اجتماعیش از گناهی که جامعه مرتکب میشود و او مسئول جلوگیری از گناه است، به حکم اینکه حاکم حکومت اسلامی است. پس اگر چنین نکرد، این معناش نیست که کافر است، قبول نداری. نه، مبتلا شده به تعدد شخصیت، میخواد این تضاد شخصیت رو یه جور حل کنه. از چه راهی؟ یک راهشو در یه جلسه قبلی عرض کرده، توجیهاتی که میکنند برای اینکه یک کار گناه از قبحش کاسته بشی، و راهی برای تعطیل احکام جزایی مربوط به اون گناه باز بشی. یکی از توجیهاتش تلاش در تاریخمند دانستن احکام اسلام است. میگن قبول داریم پیغمبر اسلام پیغمبر بود، قبول داریم قرآن کتاب خداست، قبول داریم که این گناهانم در شرع حرام است، به خاطر اینکه ضروری است، قطعی است، همه مسلمان ها از شیعه و سنی معتقدن که این گناه کبیره است، این از ضروریات دینه، نمیشه انکارش کنن. میدونن اون حد الهی هم از ضروریات دین است، از سارق و سارق فقط و عیده و ما، از ضروریات دینه، نص قرآنه، نمیشه انکارش کنن. راهی که در اینجا بعضی پیش گرفتن اینه که بگیم بله اینا درسته، ولی زمانش دیگه گذشته، تاریخ مصرف این قوانین گذشته، یه روزی بله میبایست دست دوزا برید، اما دیگه حالا زمانش گذشت. میگن اسلام میگه ها، نمیگن من میگن، میگن خود اسلام میگه که دست بریدن مال یک زمان است، تا قرن دوم سوم هجری، از این به بعد اصلا این حکم مال اسلام نیست، خود اسلام نخواسته. تلاش در راه این که بگن احکام اسلام تاریخمند است، مثل دارویی است که روش تاریخ مصرفش معین کردی، اگر از تاریخ مصرفش گذشت دیگه نباید عمل کرد، یا باید انداخت در زباله‌دانی، یا باید توی دریایی زیر خاکی دفنش کرد، به درد عمل دیگه نمیخوره. این یک راهی بود که در یک جلسه مورد بحث قرار دادم. راه دیگر از این پیشرفته تر است. یادتون باشه روی اون مثال، وقتی کسی مبتلا شد به یک گناه مستمر و هنوز ایمانش از دست نداده، سعی میکنه که بگه این گناه گناه نیست، یا من مستثنا هستم از ارتکابش، برای من گناه نیست، یا اینکه بگه نه اصلا اونایی که گفتن گناه هست اشتباه فهمیدن، فهم اونها اشتباه هست. مثال هاشو زدم، اول میگن از کجا مرجع تقلید درست فهمیدی، بعد میگن از کجا امام درست فهمیده، امام معصوم ها. وقتی میگی معصوم هست میگن از کجا معصوم بود، وقتی ثابت کردی که خود خدا گفته، اون وقت اون استاد دانشگاه میگه از کجا خود خدا راست بگی. این همین فرایند در مسائل اجتماعی هم وجود داره. وقتی مسئول کشور میبینه نمیتونه جلوی گناه رو بگیری، اگه بخواد مجازات کند در شهر هر آنچه هست گیرن، اول همکاراشو، زیر دستاشو، زیر مجموعهاشو، باید همه اینا رو مجازات کنن، برسن زندان. اون نمیشه، چجور بتونه ما زندگی کنیم؟ بنا باشه رشوه‌خوران رو بگیرن، اول همون کسانی که او رو پول دادن، او رو سر کار آوردن، اول اونا رو باید مجازات کنی. چجور میتونه زندگی کنه دیگه؟ میگه شطور دیدی ندیدی. وقتی بنا شد مجازات اعدام پاش بیاد، از نزدیکان خودش، از افراد نزدیک خودش و احیانا شخص خودش مرتکب گناهی شده که در اسلام حکمش اعدامه، میترسه اگه این قانون بنا شد کلیت پیدا کنه شامل خودش و فرزندانش و نزدیکانش هم بشه. و بالاخره در سطح بین الملل اگه بنا شد بگن این رئیس حکومتی است که در اونجا حد میزنند، شلاق میزنند، دست میبرند، میگن ایران هم شده طالبان، حکومت ایران هم شده حکومت افغانستان، اینا هم دارن این احکام تهجرآمیز، احکام خشونت‌آمیز اینا رو میخوان اجرا کنن، خجالت میکشید، خجالت میکشید. گاهی تصریح کردن که ما شرممون میاد که در کشورمون در ملای عام کسانی را حد میزنن. ما در سطح بین المللی شرمنده ایم، نمیتونیم سر بلند کنیم بگیم ما در کشوری حکومت میکنیم که میان مردم تو خیابون چوب میزنن، شلاق میزنن، احساس شرمندگی میکنه. خب این تحلیل روانشناختی این مسئله بود که چگونه میشود یک مسئول کشور اسلامی با این که مسلمان است، با این که قسم خورده که احکام اسلام را پیاده کند، چگونه سستی و تکاهل می‌ورزه در عمل به احکام اسلام. حالا مسئله اینه که حالا چه کنی؟ اگه واقعا یه فردی بخواد به وظیفه الهی و اسلامی و دینی و وجدانی خودش عمل کنه، اگه واقعا معتقد نیست به این احکام، صاف و شفاف شفاف بگه من قبول ندارم، همونطور که یه آقایی که متاسفانه امامه هم هنوز به سرش هست گفته بود این اسلامی که مصباح توی نماز جمعه معرفی میکنه من کافرم به این اسلام، خدا پدرشو میامرزه زحمت ما رو کم کرد. برای اینکه اسلامی که ما میگیم که غیر از قرآن و حدیث چیز دیگری نیست، من از جیب خودم چیزو باید نگذاشتم، کدوم مطلبی گفتم که با آیات صریح قرآن یا روایات متواتر بیش استدلال نکردم؟ اون آقا صاف گفته که من به اسلامی که فلانی میگه کافرم. خب خوش به حالت، اون مسئولی هم که مخالف اجرای احکام اسلام است بیاد شهامت داشته باشه بگه من به اسلامی که مصباح میگه کافرم، قبول ندارم. ولی خب این با سیاست کاری نمیسازه، بالاخره یه مش مردم مسلمان میخوان بعد فردا به این آقا رأی بدن، نمیشه. پس یه راه دیگه باید پیش گرفت. اون راه این است که بگیم در اینجا قرائت ها مختلف است. فلسفه طرح قرائت های متعدد در دین اینجاست. چرا این مسئله جدیداً در کشور ما مطرح شده؟ پلورالیسم دینی، تعدد قرائت ها. وقت من گذشته، انشاءالله در جلسه آینده بحث من درباره همین موضوع خواهد بود. من فرصت و غنیمت میشمارم شهادت عزیزان شهدای هیئت های مؤتلفه، مخصوصاً شهید بزرگوار لاجوردی که از یاران واقعی امام زمان صلوات الله علیه بود، خاطره شهادت او را گرامی می‌دارم و از عمق دل از خدای متعال درخواست می‌کنم که به برکت اجدادش او را با انبیا و اولیا و ائمه اطهار محشور بفرماید. پروردگارا به عزت و جلالت عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. روح امام و شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.